بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مقاصد شریعت بود و اینکه تا چه اندازه این مقاصد شریعت میتواند در استنباط حجیت داشته باشد و منشأ اثر بشه در استنباط. در متن بیانی آمده بود که ما اون را حالا به شکلی امروز به جوری دیگه بازسازی میکنیم. اون اینه که اگر بخواد با تمسک به مقصدی از مقاصد شریعت حکمی در واقع به شارع نسبت داده بشه یا حکمی تعمیم داده بشه یا تضییق بشه، به عبارت دیگه مقاصد شریعتی که ما کشف کردیم بخواد بشه یک دلیل، به عنوان یک دلیل مستقل برای یک حکم یا برای اسراع حکم از جایی به جای دیگر، این مشروط به این است که این سه شرط تمام بشه. یکی اینکه اصل این مقصد را به نحو قطع و اطمینان ما احراز بکنیم که اصلا این مقصد وجود داره در منظر شرعی، یا به عبارت دیگه این امر جزء مقاصد شریعت هست. این یک. دو، احراز بکنیم که مقصدیت این به نحو مطلقه، به نحو مطلق این مقصده، نه اینکه مقصدی باشه که جزئی از مقصد شرع باشه، نه، مقصد تام به نظر شارعه. که اون دو نکته‌ای که در دو سه در کتاب بود ما هر دو رو در همینجا جمع کردیم. مقصد تامه یعنی اینجوری نیست که این جزء علت دیگه باشه، یا اینکه تو تزاحمات یه جایی دیده بشه یه جایی دیده نشه، نه، این به طور مطلق دیده شده به عنوان مقصد. نکته سومی که سوم کتاب نیست، ما دو سه کتاب رو تو همین دو جمع کردیم. نکته سومی که اینجا در کتاب نیامده و باید آورد اینه که احراز بکنه که مورد هم مصداق اون مقصده، این مورد مصداق اون مقصده. اگر میگه عدالت اجتماعی، احراز بکنه که اینجا مورد اون مقصده، مصداقی از اون مقصد هست. چون ممکنه که کسی تردید بکنه بگه که این مقصد در اینجا نیست، این محقق اون مقصد شرعی در حفظ مثلا دماغ، نفوس یا عدالت اجتماعی و امثال اینها نیست. این سه تا شرط با ترتیبی که امروز عرض کردم بازسازی شده است، این اون نیست که در کتاب گفته شده. با این بیانی که گفتیم، شرط اول که در منطبق با اونیست که در کتاب آمده، دو سه کتاب در دو جمع کردیم و سه هم را افزودیم، که به نظرم اینم نکته مهمی بوده که در کتاب الله سریع ازش گذشتن. چون بعد از این که ما گفتیم این مقصد است از و مقصدی از مقاصد شریعت، یک، دو گفتیم مقصد علل اطلاقه، نه در چارچوب خاص و حکمت احکام و نه و بدون بحث تزاحمات، میگه علل اطلاق اینجوره. بعد از این دو شرط میگیم که مورد هم مصداق این مقصده. اگه این مراحل طی شد، اون وقت مقاصد شریعت به نتیجه میرسه، میتونه با اون حکم قرار داده بشه، شبیه علت، شبیه مذاقه. تو میتونست حکم ساز باشن اون ادله، اینم میتونه حکم بسازه، یا حکم تأسیسی یا تضییق و تعمیم. اما درجه احراز این سه عامل به این ترتیبه که احراز مقصد به عبارت دیگه، در این سه در واقع شرط ممکنه کسی بگوید که در همش قطع لازمه، در همه اینا قطع لازمه، و از شود که اگر قطع نباشه دیگه اعتباری نداره. این یک تفسیر و تلقیه که هر سه شرط را به نحو قطع و اطمینان باید احراز کرد و نمیشه به زنون اعتماد کرد در اینجا. این تلقیه شاید مشهور آیون اونا این باشه که اینا در همه موارد باید قطع و اطمینان باشه، هم قطع و اطمینان داشته باشه که این مقصد در نظر شارع مطرح است، هم این که این مقصد مقصد علل اطلاق شارعه، و هم این که مصداق واقعا مصداقیت برای اون مقصد داره. این یک نظریه است که در همه اینها باید قطع باشه. ممکنه کسی نظر دیگری بده، بگه که نه، این مقصد لازم نیست که قطع باشه یا اطمینان حتی باشه، اگر ظنی هم پیدا شد میشه که بهش اعتماد کرد. این هم یه نظری مقطعی مقابلشه که این حتما درست نیست، به صرف یک ظنی بخواد عرض شود که حدسی و ظنی بخواد هر سه شرط را تأمین بکنه. دلیلش هم همون ادله قیاس و ایناست، یعنی شارع اینجور ظنون و حدس ها و گمان های این شکلی را نمیپذیره. یعنی ادله قیاس در واقع یه نوع ردعیه نسبت به این که به ظنونی در احراز این مقاصد و اهداف شرع ما بخواییم اعتماد بکنیم. در حقیقت اون ادله یه نوع تخطئه این ظنون بود، این ظنونی که برای آدم ها پیدا میشه که این مقصد رو بعد بر اساس این مقصد حالا حکم به شارع نسبت بدیم، تعمیم بدیم، تزریق بدیم، اینا نمیشه بهش اعتماد کرد. بنابراین این که در همه اینا بگیم که به ظنون میشه اعتماد کرد به نظر میاد امر درستی نیست. و نظر سوم ممکنه کسی اینطور بگوید که در اون یک و دو طبق تنظیمی که ما کردیم اونجا باید قطع باشه، اطمینان باشه، و ادله‌ای که نفی ظنون کرد در باب قیاس میگه با ظنون نمیشه اصل مقصد را و اطلاق مقصد را مخصوصا بگویید بدون اینکه دلیل لفظی داشته باشید و همینجوری میخواید استنباطی بکنه، اون نمیشه. در احراز اصلا اون ادله قیاس همین ظنون ممدوحه رو میخواد نفی بکنه. آدم اعتبار مساعد میدونه که سه تا انگشت رو که اینجوری چی میکنی، علل قاعده میگه انگشت چهارم هم طبق همین ترتیب داره میاد بالا. امام اونجا ترمز میزنه میگه نه، ان دین الله لا یصاب بالعقول.
الان شما میخواید واسه عدالت اجتماعی برسید مثلا شفافیت رو مثلا در نظر بگیرید،
خب
ظنون ممدوح است،
ممدوح است، ولی شما میخواید نسبت به شارع بدید. اون همه صد تا روایت در قیاس اینا همه جلو اینو میخواست بگیره که به صرف اینکه یه چیزی میپسندی جوره تو ذهنت، به این نمیشه شما حکم را به شارع نسبت بدی بگی شارع اینو میگه، بدون اینکه آیه ای روایت هیچی باشه بگید با یه چیزی که میپسندید و علل اصول چیز خوبیه پس شارع میگه این خوبه. این دشواری کار اینه،
نسبت نداریم در عمل اجرا کردیم اون چطور.
عمل شوشه بحث اینه که میخوایم مسنده به شارعش کنیم، اون نمیشه. حالا اینا همه راه داره، راهای خودشو داره، از این طریق نمیشه شکر. این در یک و دویش باید احراز کرد، احراز اطمینانی و قطعی میخواد. اما در اون مصداقیت مورد چرا؟ اونجا ممکنه نظر کارشناسی و رأی کارشناسان ها حجت باشه. ما مقصد شارع رو میدانیم اینه کلا یکون دولت هم بین الاغنی های منکم، مثلا اینا یه مقصد تلقی کردیم و احراز کردیم این مقصدیت علل اطلاق را. اما اینکه این نظام بانکی یا اون نظام اجتماعی یا فرهنگی این در تأمین کننده اون مقصد هست یا نیست، این چرا؟ اینجا بعید نیست در اون قسم سوم بر اساس همون نظر کارشناسی تو موضوعات بپذیری، به ظن معتبر که همون نظر کارشناسی، یعنی ظنونی که اعتبار عقلایی دارد برای احراز مصداق و مورد اون مقصد، این البته قابل قبوله، این چیز غیر متعارفی نیست. این تا اینجا. اما حالا نکته بسیار مهمی که اینجا وجود داره، به شکلی هم در این کتاب اشاره شده ولی خیلی سریع عبور شده، تفصیل هم داده نشده، اینه و اون اینه که این مقاصد ظنیه‌ای که وجود داره، یعنی جایی که مقصدی یا مقاصدی برای شارع به نحو جزمی نمیشه تصور کرد یا اسناد دار که بگیم به طور جازم شارع این مقصد را علی وجه الاطلاق داره، اما در این حال به قولشون مقصد ممدوحی سادم احتمال قوی میده، ظنی به این داره که شارع این مقصد را داره رعایت میکنه. این احتمال مقاصد و یا ظن به مقاصد شرعیه ابتداءً اگر بخواد حکمی بسازه یا امثال این سادگی نمیشه، یا با این مقاصد ظنیه آدم بخواد خطاب شرعی را، خطابی که حجیت داره بگه این بذار کنار، اما غیر مستقیم انواع تأثیرات میتونه این مقاصد ظنیه داشته باشه. یکیش در انصراف ادله، منتها این باید میاد تأثیر میذاره رو خطاب، یعنی استظهار ما رو تحت تأثیر قرار میده. ما عرضمون اینه که مقاصد ظنیه و ظنونی که ما نسبت به مقاصد یا مذاق یا ملاکات و امثال اینها داریم، این میتواند یک سایه‌ای بر دلیل و نص لفظی بیاندازه و اون رو تحت تأثیر قرار بده در مقام استظهار از دلیل، در فهم ما از دلیل و استظهار ما از دلیل میتواند اینا اثر بذاره، منتها این باید بیاد در حدی که ظهور در دلیل درست بشه، ظهور عرفی باید درست بشه. این همین بحثی که الان داشتیم تو فقه دیگه، گفتیم اذا نوین لا ینتهین این اطلاق داره، اما کسی وقتی که این مسئله لا حرمت لهن و مثلا اونا را مد نظر قرار بده، ولو که ظنیه، اینا الان داشتیم میگفتیم اینا ما هیچ وجه قطعی و حتی دلیل معتبر شرعی هم نداریم که این روایت عباد ابن صهیب میخواد بگه همون لا حرمت لهنه، ولی تو این مجموعه مسائلی که تو شارع میبینیم احتمال نسبتا قابل قبولی در ذهن منقده میشود که این خطاب با اون لا حرمت لهنه در واقع یه تناسبی داره، روحش مثلا اونه. این همینجوری احتمال و زن نمیتونه دلیل رو تقیید بزنه، ولی گاهی جوریست که دلیل رو منصرف میکنه، یعنی تو استظهار من و استنباط و فهم من از خطاب اون اثر میذاره، عرفی که اونو میدونه دیگه ولو ظنیه، یه احتماله، حتی میگه دیگه این اونو نمیگیره. نیامدیم بگیم اون مقصد یک دلیلی است، دلیل اومده تقیید زده، اینو این حرفا نیست، نه اون مقصد یه جوری است که موجب یک انصراف میشه در اینجا. اینجا حتی یه چیز احتمال، یه ظنی امثال اینها ممکنه موجب یک انصراف بشه، انصراف دلیل
باید
ظهوره. یعنی عرض ما اینه که مقاصد شریعت اگر بخواد به عنوان یک دلیل حکم ساز باشه بدون این که به ظهور برسه به عنوان یک دلیل عقلی، اونجا باید حداقل تو پایه یک و دو و شرط یک و دو باید احراز قطعی و اطمینانی بشه. اما اگر بخواد در سطح ظنیات اثری بگذاره، وقتی اثر میذاره که بیاد روی خطاب ظهور بده، یعنی سایش منعکس بشه روی ظهور خطاب، دلیل رو که میشنوه با توجه به این مقاصد احتمالیه که وجود داره نمیفهمه جز این، اینجوری میفهمه. و یا در الغای خصوصیت این مقاصد ظنیه موجب میشه که الغای خصوصیت بکنه، تنقیه منات بکنه، تنقیه منات الغای خصوصیت بکنه در حدی که عرف به او اجازه میده در فهم دلیل که با این درجه از یک مقصد شرعی الغای خصوصیت بکنه، یا در انواع اون تأثیراتی که قبلا مثال میزدیم، اون تأثیراتی که میگفتیم میتونه قرائن بر ماده یا هیئت احکام تأثیر بذاره، این وجود این احتمالات یا ظنونی که تو مقاصد داره میاد دلیل را عنوان دلیل را بهش موضوعیت میده، یا اینکه نمیگه مشیر به اونه. وجود این احتمالات موجب میشه که این عنوان را بگه مشیر به اونه ولی خودش موضوعیت نداره. یا در حتی تهدید متن، نسخه، نمیدونم عموم، خصوص، حقیقت، مجاز رو اینا میتونه اثر بذاره، منتها تأثیر در این دائره سیچل محوری که قبلا گفتیم وقتی است که این احتمالات و ظنون بیاد ظهور را تغییر بده، ظهور را تحت تأثیر قرار بده. این یه نکته ایست که به نظر میاد نکته درستیه. این را ما در مذاق هم میگفتیم، در ارتکازات هم میگفتیم، در جاهای مختلف دیگه هم اینو میگفتیم که امور ظنیه اگر ظهور خطاب را تحت تأثیر قرار دادی مانعی نداره، اما اگر نه بدونی که ظهور فرقی بکنه، ما بخوایم با این مقصد یا مذاق بخوایم بگیم که این حکم مثلا تغییر بدیم، حکمی که دلیل داره، یا تعمیم بدیم یا تزییقش بکنیم بدون اینکه ظهور تغییری کرده باشه، به عنوان یه دلیل مستقل بخواد بیاد مؤسس حکم بشه یا مقید بشه یا معمم بشه، اینا نه، اونجا باید قطع و اطمینان باشه. چی میفهمید؟
اگر ناخودآگاه این مذهب تغییر باشه
معسره، اما اگر اینو خیلی بندش بکنیم، مجال بشه بدیم، مفاسد ذهنیه آرام آرام تبدیل به یک قرینه خاصی میشه و خودش خطرناک خطرناک که اثر منفی میتونه بذاره. بله، خطرناک هست، با دقت کرد، یعنی واقعا باید ظهور عرفی بشه، نه اینکه استظهار من شخصی یک گوشه نشستن، باید بگه که این جور مقاصد یه جوری تو اذهان مخاطبان به این خطابات بوده که تا میشنیدن یا حالا با یه دقتی میفهمیده که این از شبت که خطاب مثلا شمول داره یا مزیقه. بله، البته این حساسیتش اینه که باید در ظهور اثر داشته باشه و ظهورم مخاطبش مخاطب عامه. بله، و الا اینکه با یک چیزای ظنی الان خودش بیاد تصرف بکنه در حالی که واقعا این جور استزار عرفی نبوده، اون مزال خطر این البته این هست، ولی دلیل نمیشه که اینو اصلا بذاریم کنار. این اون بحث مذاق دیگه، مذاق چیزایی از ارتکازات، اینا با آدم احراز بکنه که عرف این تلقی داره، برای برون رفت از اون خطری که شما میفرمایید باید این رو توجه کرد که اگر تردید داره، نه خطاب است، اینه که ظاهر خطاب درسته، با طبق خطاب بره جلو، و یا حالا اگر بخواد جایی احتیاط بکنه، مثلا حالا تو ادان نوهین لاینتهین ما میگفتیم وجود یه نکتهی میاد محدود میکنه اینجا، این مطابق احتیاطه، اما اگر جایی خلاف احتیاط باشه خب اونجا یه جوری دیگه میتونه رفتار بکنه.
شاید مقاصد خیلی قوی باشن، آیا میتونن نسل حکم قلبی رو بزنن؟ مثال بردهداری رو بزنن شفاف باشه. یعنی الان انقدر ظهور و بروز این قضیه منفور بودن این واضحه، آیا امکان داره بگیم مقاصد دیگه اصلا دیگه اون حکم وجود نداره؟
مثلا اینجا به این سادگی نمیشه. ببینید برای اینکه اینجا نمیشه واقعا، برای اینکه اینجا مقصد شریعت فعل جمله درسته که اصلا نوع چینش احکام همه به سمت اینه که آدم ها آزاد بشن، اما اینکه در هر شکل این آزادی انجام بشه، یعنی الغاء مطلق بکنه و این موجب بشه که اصلا کلی احکام رو دیگه ما اصلا بگیم نسخ شده، این از اون تردیدهای جدی است که سخته واقعا. حالا اسلام هم میتونست که همون روز اول بگه اصلا من بردگی رو قبول ندارم، تعارف هم که نداشت میتونست اون رو بگه، یا لااقل حالا با یه تعمیداتی مثلا تو دوره های متأخر ائمه میفرمودن، ولی این که مطلقا بردگی وجود نداره این نمیشه. دلیلش هم اینه که دلیلش هم اینه که اسلام جهاد داره و در جهاد یکی از راه‌های در واقع گسترش چی همین بحث استرقاق بوده. بله بعدش دائم احکام جهتگیریش اینه که آزاد بکنه و کسی نمونه، اما اینکه صفرش برسونه این در شرایطی که جهاد هنوز وجه داره اون نمیتونه بادم. اینجور مقصد علل اطلاق رو نمیتونیم بگیم.
بخشی در مورد مثلا فرزند این برده ها رو برده مثلا هیچ تفصیلی که اون بحث جهاد
اینا رو نمیشه که بگیم اصلش رو برداره، نه، ولی چرا در استزاره از ادله ممکنه که این مقصد اثر داشته باشه. مثلا وقتی میخواد اون تو جنگ اینا رو استرقاق بکنه چه جور جنگی باشه، اونجا ممکنه بگیم مقصد دائره رو محدود میکنه.
جایی
که حتی دلیل اطلاقی هم داره، ولی میگیم این مقصد نمیذاره اطلاق پیدا بکنه، انصراف پیدا میکنه، آره، یعنی منصرفش میکنه، اطلاقاتی که بردهداری رو توسعه میده اونو محدود میکنه. اما اینکه اصلش رو بگیم الغا کرد این نه نمیشه.
مواسطه زنیه کسی هستش که نسبت به کلیت معارف دین یه استظهار کافی داره، چون گاهی وقتا طرف روشن فکر میکنه
آیات قرآن
هم
بله بله این همین بحثی که ما الان داریم انجام میدیم. واقعا تو دنیا امروز کسی اگر تو فضای جهاد و مسائل خاص دین نباشه الغای بردگی خیلی خیلی حرف درستی است، واقعا یه امر عقلایی جا افتاده و هیچی درش تردید نیست، ولی وقتی میاد تو شریعت میبینه اون مقصدی قیدایی خورده، مقصد علل اطلاق نیست به دلائلی که اونم ناموجه نیست دیگه، وقتی که ما شریعت رو پذیرفتیم اونم میشه موجه. اما در همین فضای شرعی هم اینو میفهمیم، این میدونیم حتما نگاه شارع اینه که حداقل برسونه، به شکل یک استثناء در بیاد، نه یه قاعده عامه‌ای که همجور آدم ها نسل در نسل برده بمونن، دائم تنظیماتی میکنه که آزاد بشن و در واقع روحش اینه که یه دوره اینا با اون استرقاقی که انجام میشه تعالیم رو بگیرن، تو فضای دینی رشد بکنن، بعدم آزاد بشه بره.
مثلا گام هایی ما بتونیم تصور کنیم بگیریم از دین در تغییر یک حکم، آیا مقاصد میتونه گام بعدی رو تعریف کنه؟
یعنی
مثلا نرج بکنم مثلا یک بلک رز دادم ولی من نمیدونم چند درست هست. مثلا بحث ارث، ما احساس کنیم که شریعت داره به زن
مالیت میده کم کم، ولی خب اونجا زمان فرهنگ اجازه نمیده بیشتر از این بشه. بگیم در گام های بعدی مثلا ارث مساوی، مثال در مزید مثلا کفات گرد.
آره حالا اینا اونجاییست که نمیشه واقعا، واقعا نمیشه. یعنی با عنایت داره میگه ذکر مثل حد الانسیین. حالا بگیم این مالی زمانیه، بعد مثلا مقاصد میاد میگه دیگه این نه، این
بعدی که به سمت تساوی برم مثلا
نه، این از اون جایی که نمیشه. یعنی تو فضای شر مقصد اینجور رنگی به خطاب نمیده. بنابراین یا باید قطع داشته باشه، بله کسی بگه من قاطعم که شاره مثلا این حکم را اصلا موقت جعل کرده، حالا علا عهدته دیگه. اما قطع که نباشه، بخواد بیاد از باب استظهار خطاب رو تغییر بده، این به سادگی نمیشه.
حالا میتونیم کارو فراتر بذاریم، حتی توی مواجهه با حجت.
بله بله اونم بله بله با حجت، با حجت هم میتونه. بله ما در مثلا حد ارتداد در حدود که الحدود تدرا و به شبهات داریم، اونجا ممکنه همین مقاصد در واقع شبه درست میکنه. این حالا یه نکته دیگه ایست که یه قواعدی داریم تو فقه مثلا الحدود تدرا و به شبهات، این مقاصد میتونه بیاد موجب درع بشه، مقاصد ظنیه موجب درع حدود بشه. از اون بالاترش اینه که میتونه در حجیت دلیل و خطاب هم مؤثر باشه. خبر واحد حجته، اما اگر با یه خبر واحد میخواد یک چیزی که خلاف اون مقاصد ظنیه است که ما داریم از شرع هم گرفتیم اعتبار بش بدیم، ممکنه بگیم نه عقلا میگه دیگه این حجیت نداره. آره چرا؟ برای اینکه این مقاصد ظنیه مثلا ظن به خلاف میده، خبر واحد هم مشروطه به اینه که ظن به خلاف نباشه، با این مقاصد ظنیه این از اعتبار ساقط میشه. بنابراین این دقیقا هم قبلا گفته بودیم، اینجا هم مد نظر بود که عرض بکنیم، جنبندی سخن ما اینه که مقاصد مثل مذاق و بعضی چیزهای دیگه اگر بخواد به عنوان یک دلیل به شمار بیاد برای ساختن حکم یا نفی یک حکم، به عنوان یک دلیل به شمار بیاد، این باید سه تا شرط داره. شرط یک و دوش قطع و اطمینانه، سومش ظنون معتبرم میشه که مصداق باشه. این یک باب. باب دیگر اینه که این مقاصد شرعیه در سطح ظنون و حتی احتمال، این میتواند در چند دائره در خطابات ما اثر بذاره. یکی در ظهورات خطاب، ولی مشروط به این که ظهور درست بکنه، نه اینکه همینجوری بدونه که ظهور خطاب رو تغییر بده بگیم میاد مقید میشه. این نه، ظهور رو میتواند تخریب بکنه، میتونه بسازه، هم میتونه تنقیه منات بکنه یعنی الغای خصوصیت بکنه، هم میتونه انصراف درست بکنه. این انصراف و الغای خصوصیت از مصداقهای بارز اینه، و هم میتواند مصداقی برای بعضی قواعد درست کنه مثل قاعده در الحدود به شبهات، این دو. و هم میتواند مبنای حجج را تغییر بده. مثلا حجیت خبر واحد مشروط به عدم ظن به خلافه، اینجا ظن به خلاف داره به خاطر دیدن این مقاصد شریعت، مثلا میگه اینجا خبر واحد حجت نیست، حتی این روایت هم که بنده میگه حجت نیست. این تأثیرات سه چهار بله در تجمیع ظنون ما تو اون چیزایی به قبلی در مثلا مذاق یا ارتکازات بنفتیم تجمیع ظنون رو اینا اثر داره. و تو اون سی چل محوری که در ماده و هیئت احکام گفتیم همه اینا میتونه تأثیر بگذاره، ولی همش مشروطه به اینه که ظهوری رو درست کنه تو خطاب، یا مصداقی برای یه قاعده ای درست کنه مثل در اول حدود، یا اون قواعد حجج را تو موضوعش تأثیر بگذاره. مشروط به شرطی، این شرطش را مرتفع میکنه. یا شرطش رو میاره اصلا. مثلا کسی اگه بگه خبر واحد مشروط به زن به وفاقه، وقت اینجا خبر واحدیه که مطابق به مقاصد شریعته، میگه این میشه حجه، میتونه حجیت رو درست بکنه یا حجیت رو برداره یا مصداق قواعد درست کنه یا ظهورات مدلول در مدالیل اخبار و روایات و آیات را تحت تأثیر قرار بده. این دائره‌های مهمی است که اینجا وجود داره و نباید ازش غفلت کرد. صلی الله علیه و آله.